ساعت 7 عصر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1399 خورشیدی است. در یک شامگاه پاییزی دیگر با شما هستیم. سلام و درود گرم من و همکارانم رو در رادیو فردا پذیرا باشید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه خواهیم شنید که بیشترشون در ارتباط با انتخابات 2020 آمریکاست. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری. شاهین،
با سلام. بر اساس آخرین گزارش‌های مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج ایالت‌های ویسکانسین، میشیگان و پنسیلوانیا تعیین کننده شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، با توجه به نزدیکی آرای دو رقیب جمهوری‌خواه و دموکرات، چنانچه نتایج این سه ایالت به نام هر یک از دو کاندیدا اعلام شود، برنده این دوره انتخابات آمریکا را می‌توان تعیین شده دانست. در همین زمینه گزارش مفصلی خواهیم داشت که در انتهای این بخش خبری خواهید شنید. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از بی اهمیت بودن نتیجه این انتخابات صحبت کرد. آقای روحانی که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، با بیان این مطلب از آمریکا خواست که به گفته او به معاهدات بین المللی و چند جانبه برگردد و تحریم ها را برطرف کند.
برای ما مهم نیست که در آمریکا چه میگذره و چه کسی انتخاب میشه. حالا اونا به هر حال انتخابات اخیر آمریکا از جهات مختلف عبرت آمیز بود که حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. برای ما فرد مهم نیست، برای ما حزب مهم نیست، برای ما شیوهی که در دولت بعد اتخاذ میشه اهمیت داره.
آمریکا با خروج از معاهده برجام و اعمال تحریم‌های چند جانبه خود، جمهوری اسلامی را با یکی از دشوارترین چالش‌های اقتصادی و امنیتیش مواجه کرده است. حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش گفته که اگر به گفته او آمریکا از مسیر گذشته خود باز نگردد، جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی‌های لازم را کرده است که کشور را چگونه جلو ببرد. سپاه پاسداران میگوید که از یک سامانه جدید موشکی رونمایی کرده است. به گزارش ایسنا، روز چهارشنبه رونمایی از سامانه هوشمند پرتاب‌های پیوسته و متوالی موشک‌های بالیستیک دوربرد یا تیربار موشکی سپاه پاسداران برگزار شد. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که این سامانه را افتتاح کرده، گفته است این یک سامانه دفاعی است که به گفته او عقب نشینی دشمنان را تضمین می‌کند. توسعه برنامه موشکی جمهوری اسلامی همواره از سوی آمریکا، کشورهای اروپایی و همسایگان منطقه‌ای با نگرانی و تردید مواجه بوده است و این کشورها خواستار توقف آن شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در طول 24 ساعت گذشته 419 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بر مبنای همین آمار، روز چهارشنبه مجموع جانباختگان این بیماری به 36579 نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری در این حال از شناسایی 8452 مورد جدید کووید 19 در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. 2852 تن از این افراد در بیمارستان ها بستری شدند. بدین ترتیب شمار بیماران کووید 19 در کشور به 646164 نفر افزایش یافته است.
خیلی متشکرم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی و حالا مروری داشته باشیم بر گزارش‌ها و تحلیل‌هایی که در این مجله خواهیم شنید. <تص-> انتخابات 2020 آمریکا میلیون ها نفر در ایران و سایر نقاط جهان به نتیجه این انتخابات چشم دوختند تا ببینند چه کسی برای 4 سال آینده وارد کاخ سفید خواهد شد. رونمایی از یک سامانه موشکی جدید توسط سپاه پاسداران همزمان با روزی که همه منتظر نتیجه انتخابات آمریکا هستند. این همزمانی به چه معناست؟
در این برهه زمانی در واقع یک نوع نمایش قدرته.
بررسی واکنش‌ها در جهان به نتایجی که تاکنون از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر شده. تحلیل واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی در میزگردی با حضور 2 تحلیلگر سیاسی.
اون چی که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست.
همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما باشید. خب همونطور که میدونین شمارش آرا در ایالت‌های مختلف آمریکا ادامه داره. در چند ایالتی که الان سرنوشت ساز خواهند بود نتایجشون، همکارم بابک غفوریازر در استودیو همراه ماست تا به آخرین خبرها درباره شمارش آرای انتخابات آمریکا بپردازه. بابک چه خبر؟ 2 نامزد اختلاف کمی دارن ظاهرا.
درسته، و در واقع در ساعت‌های اخیر بدون اینکه اون عدد اصلی الکترال هر 2 نامزد تغییر بکنه، اون چیزی که ما برای اطمینان بیشتر از منابع مختلف دنبال می‌کنیم، اون اختلاف 224 به 213 که الان به نفع آقای بایدن هست، اون تغییری نکرده، از ساعت‌های پیش ثابت باقی مونده. اما چیزی که الان خبرساز شده، اتفاق اصلی اینه که با شمردن رأی‌های بیشتر در 2 ایالت بسیار سرنوشت ساز ویسکانسین و میشیگان، به تدریج آرای آقای بایدن با اختلاف خیلی کمی از دونالد ترامپ در حال پیشی گرفتن هست و همین باعث شده که نگاه‌ها بار دیگر معطوف بشه به آقای بایدن به عنوان کسی که شاید با بردن این 2 ایالت بتونه به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا انتخاب بشه. آقای بایدن بخواد این کار رو بکنه باید هر 2 ایالت‌ها رو بگیره، و اگر هم فرض کنیم که ایالت نوادا رو هم به نفع ایشون فرض کنیم و همینطور آریزونا، با گرفتن این 4 تا ایالت دیگه هیچ نیازی نداره به نتایج چند ایالت سرنوشت‌ساز دیگر مثل پنسیلوانیا نگاه بکنه، چشم بدوزه، و حتی جورجیا. این 4 تا ایالت میتونه به اون عدد جادویی 270 رأی الکترالی که لازم هست هر نامزدی برسه، آقای بایدن رو برسونه و به این ترتیب رئیس جمهوری بعدی آمریکا باشه. چیزی که اتفاقا در ساعت‌های اخیر برای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ هم مسئله بوده، دونالد ترامپ نزدیک به 1 روز پیش توییت تازه ای منتشر کرد.
اتفاقا می‌خواستم بپرسم که این 2 نامزد تا الان چه واکنشایی داشتن به
بعد از صحبت‌هایی که دیشب مطرح شد. هر دوشون به فاصله کمی اومدن. ابتدا جو بایدن اومد که گفت در مسیر پیروزی هستیم، و بعد آقای ترامپ اومد با اطمینان خیلی زیادی به نوعی حتی اعلام پیروزی کرد. اظهار نظری منتشر نمی‌شد. بعدتر آقای ترامپ همین 1 روز پیش یک توییت انتقادی به نسبت تونتی هم منتشر کرد و گفت که رأی‌گیری‌های ابتدایی نشان از پیشی گرفتن اون بود و حالا با شمردن رأی‌های پستی و دیر هنگام داره در واقع جو بایدن جلو می‌افته. انتقادی که کمپین انتخاباتی ستاد انتخاباتی آقای ترامپ درباره این رأی‌های دیرهنگام داشت و بحثایی که داشت، بار دیگر از جانب دونالد ترامپ مطرح شده. با این همه اصلا این به این معنی نیستش که آقای بایدن داره میره به سمت اینکه حتما رئیس جمهوری آمریکا باشه. اختلاف‌ها در همین 2 ایالت ویسکانسین و میشیگان خیلی نزدیک هست، در حد 10,000 تا هست در برخی موارد، و اینه که مسئولان این 2 ایالت هنوز زمان قطعی یا برای اعلام نهایی شمارش نهایی آرا اعلام نمی کنن، باعث شده که همه این گمانه‌زنی‌ها خیلی جنبه متغیر به خودش بگیره که میتونه هر لحظه
هنوز باید منتظر باشیم دیگه.
دقیقاً اینطوره. چیزی که اینا رو تغییر داده شمردن رأی‌های شهرهای بزرگ این ایالت است، به خصوص در میشیگان شهر دیترویت که به نظر میرسه که شهرهای بزرگ به نفع دموکرات ها ظاهرن رأی میدن و اونجا با رسیدن این آرا باعث این تغییرات شده. اگر آقای ترامپ بتونه در واقع اون اطمینان خودش رو در کارولینای شمالی حفظ بکنه و بعد در پنسیلوانیا هم این پیشی گرفتن خودش رو که همچنان در رأی های شمرده شده اونجا داره پیش میگیره و نوادا رو بتونه از دست آقای بایدن در بیاره، میدونیم در نوادا مسئولان نوادا اعلام کردن که دیگه برای امروز هیچ رأی رو نمیشمرن و اعلام نتیجه به فردا که میشه در واقع نیمه روز حتی ایران پنجشنبه ظهر به بعد موکول شده، باعث شده که همه اینا متغیر بمونه. اما اگر بتونن ویسکانسین و میشیگان رو به نفع یک نامزد اعلام بکنن، بر مبنای پیش بینی ها و تخمین هایی که وجود داره، خیلی شانس اون طرف، اون فرد پیروز بالا میره برای اینکه در مسیر
270 رای الکترال. بله، خیلی تشکر میکنم از همکارم بابک غفوری آذر که ما رو در جریان آخرین نتایج شمارش آرا در آمریکا قرار داد. اما در همین ارتباط میدونیم که میلیون ها نفر در سرتاسر جهان چشم دوختن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، کشوری که به هر حال نقش مهمی داره در معادلات سیاسی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران و خاورمیانه. همکار دیگرم بکتاش خمسه‌پور از طریق خط تلفن همراه ماست که به بررسی واکنش‌های مختلف در کشورهای جهان بپردازه. بکتاش، اگر صدای من رو میشنوی بهت سلام میکنم. خوش اومدی به مجله شامگاهی رادیو فردا و میخوام که برای ما بگی از آخرین واکنش‌ها در جهان.
مهتاب، درود بر تو و همچنین شنوندگان. سخنگوی دولت آلمان استفان زیبرت امروز در برلین در یک کنفرانس خبری با اشاره به اینکه شهروندان ایالات متحده رأی دادند اما با چه نتیجه‌ای، تصریح کرد که هنوز نمیدونند و افزود تا زمانی که وضعیت این چنینه دولت آلمان نتایج انتخابات رو از نزدیک پیگیری میکنه، گرچه در مورد وضعیت چیزها اظهار نظر نمیکنه. وی همچنین گفت که دولت آلمان به سنت‌های دموکراتیک و نهادهای قانونمند ایالات متحده آمریکا اعتماد داره. از طرفی وزیر دارایی آلمان اولاف شولز پیش از دیدار با وزیر دارایی و اقتصاد اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران ایالات متحده رو بدون توجه به اینکه انتخابات چگونه پیش بره یک شریک مهم خونده. شولز افسوده که هنوز اون چه برایشون مهمه اینه که همه چیز شمرده بشه و اینکه نتیجه روشنی در پایان داشته باشند که از انتخابات دموکراتیک در رویه‌های دموکراتیک بیرون بیاد. در بریتانیا دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در توییتی نوشته که باید صبور باشند و منتظر بمانند تا ببینند چه کسی در انتخابات ایالات متحده برنده میشه و ادامه داده مهتاب که مهم دادن زمان کافی به پروسه است تا به فرایندی برسه. وزیر خارجه بریتانیا با ابراز اعتماد کامل به بازبینی ها و ارزیابی های سیستم ایالات متحده برای حصول نتیجه افزوده که روابط بریتانیا و ایالات متحده در شکل عالیه و اینکه اطمینان دارن هر کاندیدایی که پیروز بشه به گفته او از استحکام به استحکام این روابط خواهد رفت، به عباراتی تغییر نخواهد کرد و مستحکم میمونه. از اون ور سخنگوی دولت فرانسه گابریل آتال امروز پس از نشست کابینه گفت توجه دارند که روند شمارش آرا هنوز جریان داره و افسود فرانسه بدیهیه با رئیس جمهوری آمریکا که از این پروسه برگزیده بشه کار خواهد کرد.
بله.
همزمان در انتظار نتایج مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یوسف بورل در توییتی نوشته که اتحادیه اروپا آماده میمانه تا به ایجاد شراکتی قوی بین دو سوی اقیانوس اطلس و به سخن میان اروپا و آمریکا بر پایه ارزش‌ها و تاریخ مشترکشون ادامه بده. مهتاب،
به جز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مقام‌های سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که در موردشون گفتی، بکتاش واکنش دیگری هم دیدی؟
واکنش‌های دیگه اتحادیه تجاری که مراکز بازرگانی و مشاغل ایالات متحده در اروپا رو نمایندگی می‌کنه امچم ایو یا امریکن چمبر اف یورپین یونیون همزمان با انتظارها برای نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهان شکیبایی شده، گفته که به نهادهای ایالات متحده و سیستم انتخاباتی اعتماد داره. این گروه که غیر حزبی مهتاب گفته که متعهد با هر دولت ایالات متحده کار کنه تا روابط ترانس اتلانتیک، روابط بین آمریکا و اروپا رو پیش ببره، که میدونیم حامی 16 میلیون شغل در دو سوی اقیانوس اطلس. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، کلیه مقامات به ویژه در اروپا بر این مسئله تکیه دارن که باید منتظر بود، شکیبا بود تا نتایج انتخابات روشن بشه. نتایج این انتخابات بسیار مهمه برای کشورهای آزاد و دموکراتیک، و اینکه اونها منتظرند که نتیجه‌ای که به دست میاد بیرون میاد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده یک نتیجه منصفانه و بازبینی شده و ارزیابی شده، به اصطلاح چکس اند بالانسز و تایید شده از نهادهای دموکراتیک ایالات متحده آمریکا باشه.
بله، خیلی تشکر میکنم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین واکنش‌ها در جهان نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داد. همونطور که بکتاش گفت، همچنان باید منتظر نتیجه نهایی موند تا به هر حال یکی از نامزدها، جو بایدن یا دونالد ترامپ، 270 رأی الکترال رو به دست بیاره و به عنوان رئیس جمهور برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی بشه. اما در روزی که همه چشم دوختن به نتیجه انتخابات آمریکا، در ایران سپاه پاسداران از رونمایی از یک سامانه موشکی جدید خبر داد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم امروز تصاویری از این سامانه جدید پخش کرد. برنامه موشکی ایران از جمله موضوعات مورد مناقشه میان تهران و واشنگتن و دولت دونالد ترامپ طی 4 سال گذشته همواره تاکید کرده که به دنبال توافقیه که برنامه موشکی بالستیک ایران رو هم در بر بگیره. اما جمهوری اسلامی هم از اون طرف میگه که این موضوع قابل مذاکره نیست. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم که این همزمانی رونمایی از سامانه جدید موشکی سپاه پاسداران با انتخابات آمریکا چه هدفی رو دنبال میکنه. بشنویم توضیحات حسین آریان رو.
رونمایی این سیستم که خیلی با تب و تاب فراوان به هر حال توسط رسانه‌ها انتشار یافته، در این برهه زمانی در واقع یک نوع نمایش قدرته و این نمیتونه تصادفی باشه. یعنی از قبل برنامه‌ریزی کرده بودند که در این برهه خاص زمانی که احساس می‌کردند که نتیجه انتخابات آمریکا آشکار خواهد شد و معلوم خواهد شد که چه کسی برنده میشه، و توأم با اون چرا که آیت الله خامنه‌ای اخیراً گفته بود که برای ما فرقی نمی کنه که چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری در کاخ سفید تکیه بزنه، خواستن که یک نمایش قدرت باشه. در این حال با توجه به حرفایی رو که فرمانده سپاه پاسداران زده، نوعی هشداره، به ویژه اونجا که گفته به فرماندهان نیروی هوافضا که دستهای شما همواره روی ماشه باشه.
آقای آریان، کمی برای ما توضیح بدید که این سامانه جدید موشکی چه مشخصاتی داره؟ تا اونجایی که اطلاعات در موردش منتشر شده و دیدم که تلویزیون حکومتی ایران هم گزارشی رو در این باره پخش کرد، بگید که این چه مشخصاتی داره؟
این در واقع از همون موشک‌های قبلی استفاده کردن، موشک عماد، منتها این سیستم رو کار گذاشتن بر روی یک ریل که این به صورت خودکار با قابلیت پرتاب‌های متوالی موشک‌های بالستیک، یعنی مسلسلوار میتونه اینا رو آتش بکنه و شلیک بکنه اونگونه که در گزارش اومده. موشک به نظر میرسه که برای این فیلم و این کلیپی رو که انتشار دادن موشک عماد باشه. این موشک عماد خصوصیاتش رو به طور خلاصه میگم. یک موشک میانبرد با سوخت جامع است، الگوبرداری شده از شهاب 3، گویند که تغییراتی در سر جنگی این وجود داره. حدود 5 سال پیش رو نمایی شد و بردش معمولا بین 1600 تا 2500 کیلومتر موشک اماد و خطاش اون گونه که سپاه پاسداران اذعان کرده حدود 10 متر هست، با سقف پرواز 400 کیلومتر و سیستم هدایتش هم سیستم هدایت اینرسیه که به گفته سپاه پاسداران تا لحظه اصابت به هدف میشه این موشک رو کنترل کرد.
آقای آریان، برنامه موشکی ایران به ویژه موشک‌های بالستیک یکی از موضوعات مورد مناقشه بوده همواره بین ایران و آمریکا و همینطور کشورهای اروپایی. کشورهای اروپایی هم منتقد این برنامه‌های نظامی و موشکی ایران هستند، در شرایطی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره تاکید کردند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی داره. شما فکر می‌کنید که رونمایی از این سامانه جدید می‌تونه واقعاً جنبه دفاعی داشته باشه؟ یا همونطور که در بخش اول صحبتتون گفتین قدرت نماییه؟ چون که حسین سلامی فرمانده کل سپاه هم خطاب به فرماندهان زیر مجموعه خودش گفت که دست ها روی ماشه باشه.
چند تا نکته اینجا مطرحه. یکی اینکه توان موشک ایران یکی از مهمترین به حساب توان جمهوری اسلامی توان بازدارندگی، منتها این نوع بازدارندگی بازدارندگی است که در این ماهیت تنبیهی نهفته است، بدین معنا که داره به دیگر کشورها میگه که اگر شما به ما حمله بکنید ما جوابتون را خواهیم داد و هزینه حمله شما بسیار بالا خواهد بود. این از این جهت. ولی از این که کشورهای دیگر نگرانی هایی دارند در ارتباط با موشک، این بیشترش متوجه رفتار و سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خاورمیانه هست و همینطور فراتر. برای اینکه خود موشک اگه به طور انتزاعی نگاه بکنیم، کشوری که موشک درست میکنه از نظر قانونی هیچ منع بین المللی وجود نداره، کما اینکه البته در گذشته گفتن که موشکایی که ایران درست میکنه در تضاد با قطعنامه 1929 است. یا ما یک سیستمی داریم، سیستم MTCR، یک پیمانه در واقع رژیم کنترل تکنولوژی موشکی است که اینم داوطلبانه است، ولی بیشترش اون بود سیاسی است به رفتار جمهوری اسلامی به کارهایی که بعداً میکنه که روی موشک مثلا بنویسه مرگ بر اسرائیل. بله. یا اینکه بخواد این تهدیدها رو پشت سر هم آقای سلامی تکرار بکنه.
توضیحات حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو شنیدیم درباره رونمایی از موشک جدیدی، از سامانه موشک جدیدی توسط سپاه پاسداران در میان تب و تاب انتخابات آمریکا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
ایران یکی از کشورهایی است که شهروندانش بی‌صبرانه منتظر در حقیقت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند که اعلام بشه. اما علتش چیه؟ علتش به هر حال تأثیراتی هست که متصور هستند مردم و تحلیلگران و کارشناسان که نتیجه انتخابات آمریکا میتونه بر مسائل سیاسی و اقتصادی ایران داشته باشه. همکارم شهریار سیامی در گزارشی به این تأثیرات پرداخته.
موسیقی دونالد ترامپ شاید دومین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا باشد که موضوع ایران در رقابت انتخاباتیش بسیار تاثیرگذار بوده. اولی این فرد بود، جیمی کارتر، که جمهوری اسلامی جوان با ماجرای گروگانگیری و حوادث بعد از آن عامل شکست انتخاباتیش شد. رونالد ریگان با اینکه جمهوری اسلامی را حکومت تروریستی خوان، اما با کمی مدارا و البته گفتگوهای مخفی با تهران از کابوس ایران عبور کرد. بوش پسر اما در یک قدمی جنگ تمام عیار با ایران قرار گرفت و نام این کشور را در محور شرارت قرار داد. جنگ که نشد هیچ، در حمله به افغانستان و عراق با جمهوری اسلامی بدبستان هم کرد. بیل کلینتون تحریم‌هایی را علیه صنایع نفت گاز ایران امضا کرد که در دوره باراک اوباما گریبانگیر ایران شد.
عید شما مبارک.
رئیس جمهوری که تبریک‌های عیدش به مردم ایران سرانجام به توافق هسته‌ای انجامید. دونالد ترامپ اما کارش را با انتقاد از همین توافق شروع کرد.
ایران هر امتیازی رو به دست آورده، از جمله بازار آزاد نفت. اونا به زودی کشور پولداری میشن، یک کشور پولدار تروریست، و قراره که 150 میلیارد دلار هم بعد از توافق بگیرن. وقتی هفته پیش ملوانای ما دستگیر شدن، گفتم این یکی از ناراحت کننده ترین صحنه هایی که تا حالا دیدم. اون جوونا زانو زده بودن و دستاشون رو بالا گرفته بودن.
هرچند در دوره نامزدی آقای ترامپ به نظر می رسید نگاه رهبر جمهوری اسلامی هم به نظر او نزدیک باشد.
اون مرد چون واضح‌تر گفت، صریح‌تر گفت، اینا مردم آمریکا بیشتر به او توجه کردند. طرف مقابل گفت این پوپولیستی کار می‌کنه، عوام‌گرایانه. عوام‌گرایانه چرا؟
ایران شاید برای هیچ رئیس جمهور دیگر آمریکا چنین دغدغه بزرگی نبوده. صفحه توییتر او مملو از موضوعاتی درباره ایران است. آقای ترامپ بارها ایرانی ها را باهوش، مذاکره کنندگان حرفه‌ای و در یک کلام کار درست نامید.
نمیدونم این توافق ایده کی بوده. احتمالاً کار کریه. احتمالاً همینطوره. چون ایرانی‌ها و پارسی‌ها مذاکره کننده‌های فوق‌العاده‌ای هستند. اونا ذاتاً مذاکره کننده‌های عالی هستند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها فکر همچین توافقی رو می‌کردن. برای اینکه خیلی توافق بدیه. واقعاً. اصلاً اونا نمی‌تونستن حتی فکر همچین چیزی رو هم بکنن. چون خیلی چیز غیر معمول و پرتیه. تازه بیشتر از 150 میلیارد دلار هم گرفتن.
توافق هسته‌ای، توافقی که هیچ امضای پای آن نبود، اما آقای ترامپ بارها و بارها آن را بدترین توافق دنیا نامید. یکی از فرمانهای اجرایی ویژه و معروف او خروج یا کنارگیری آمریکا از برجام بود. بارها دو طرف از پیام‌های ارسالی طرف مقابل برای گفتگو صحبت کردند. پیام‌هایی که همیشه هم انکار می‌شد.
اونا دنبال یه ملاقات بودن، ولی میگن اول تحریم‌ها رو بردارین. من گفتم حتما شوخیتون گرفته. فایده‌ای نداشت. روحانی در سازمان ملل می‌خواست با هم گفتگو کنیم. من شخصا باهاش حرف نزدم، اما طرف‌های ما با هم صحبت کردند. دنبال این بود که تحریم‌ها رو کامل یا تا حدودی برداریم، اما من گفتم نه.
به نظر ماجرا بسیار ساده است. فقط یک توافق هسته‌ای جدید که توافق دولت آقای اوباما را رد کند. اما ایران همچنان در مقابل این توافق جدید مقاومت می کند.
ما دنبال حل مسائل و مشکلات هستیم از راه معقول، اما دنبال عکس نیستیم. این که یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. حالا فتوشاپش البته امکان پذیره، ولی واقعیش امکان پذیر نیست، مگر آن که یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانهشون دست بردارن.
آمریکا شدیدترین تحریم‌هایی را که تاکنون علیه یک کشور در دنیا وضع شده علیه ایران اعمال کرده است.
ایران کشوریه که پتانسیل شگفت‌آوری داره. ما دنبال تغییر رژیم نیستیم. اونا پتانسیل خیلی زیادی دارن و فکر میکنم دلشون میخواد از این پتانسیل استفاده کنن. واقعا اینطور فکر میکنم.
با وجود اشتیاق زیاد آقای ترامپ برای توافق جدید با ایران، همچنان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را ادامه داده است. سیاستی که به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انجامید و بعد تهدید ایران به انتقام سخت، موضوعی که بیش از همیشه خطر جنگ تمام عیار بین دو کشور را افزایش داد. و بعد این توییت عجیب آقای ترامپ در مورد حمله به 50 مکان تاریخی ایران در صورت حمله این کشور که با انتقادهای زیادی روبرو شد و در نهایت به عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از این تهدید انجامید. ایران هم برای اولین بار مستقیما پایگاه‌های آمریکایی را هدف قرار داد. حمله‌ای که هیچ تلفاتی بر جا نگذاشت و گفته می‌شود تهران و واشنگتن از قبل هماهنگ بودند. احتمالی که عدم واکنش آمریکا به حمله ایران تقویتش کرد.
خوشحالم که به شما مردم آمریکا اطلاع بدم که باید واقعا خوشنود و قدردان باشید. هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته رژیم ایران آسیب ندیده که باید خوشحال و راضی باشید. ما هیچ تلفاتی نداشتیم. همه سربازها هم سالم هستند. فقط آسیب‌های جزئی به تأسیسات پایگاه وارد شده.
حالا با تلاش‌های دولت آقای ترامپ برای آشتی عرب و اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا پا را فراتر گذاشته و می‌گوید احتمالاً ایران با اسرائیل هم آشتی می‌کند. آقای ترامپ اگر شاخ این غول بزرگ را بشکند، کارت برنده طلایی را در انتخابات خواهد داشت. اگر باز به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود بدون اینکه به توافق جدیدی به ایران برسد، باید راهی برای پایان بازی پیدا کند که خودش شروع کرد.
گزارشی بود از همکارم شهریار سیامی درباره تأثیراتی که انتخابات آمریکا بر ایران داره. اما در همین حال که هنوز همه منتظر نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند، وزیر خارجه روسیه گفته مسکو امید چندانی نسبت به بهبود روابط روسیه با واشنگتن نداره. آنا رایسکایا گزارشی دارد در همین باره.
وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو هر انتخاب مردم آمریکا را محترم میشمارد و آماده همکاری با هر سیاستمداری است که برای 4 سال آینده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود. سرگی لاوروف در مصاحبه به روزنامه کمرسانت تشریح کرد هر بار کوشیدیم ابتکاری برای بهبود روابط دو جانبه مطرح کنیم، به مداخله در امور داخلی آمریکا متهم شدیم. وزیر خارجه روسیه معتقد است مذاکره با روسیه به موضوع رقابت‌های داخلی در آمریکا تبدیل شده و با ابراز تأسف از این موضوع گفت با توجه به وضعیتی که بر روابط دو کشور حاکم است، نسبت به دورنمای همکاری‌های دو جانبه امید چندانی نداریم. چندی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت آماده همکاری با آمریکا هستیم، اما تا جایی که آمریکا آماده این همکاری باشد. و به گفته ای وی چگونه می توانیم با آنها روابط خوب داشته باشیم وقتی که آنها چنین درگیر اختلافهای داخلیشان هستند. والری اندرییف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است مسکو امید به بهبود روابط با واشنگتن را از دست داده.
کرملین متوجه شده رویکرد واشنگتن در قبال مسکو تغییر نخواهد کرد. بی توجه به اینکه دونالد ترامپ یا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا شود، روسیه امید به بهبود وضعیت موجود را از دست داده. بسیاری از قانونگذاران و چهره‌های با نفوذ روس همچنان دونالد ترامپ را می‌پسندند، زیرا که همواره از وی شنیده‌ایم که می‌خواهد روابط با روسیه را بهبود بخشد و می‌گوید به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعتماد دارد. اما برخلاف این سخنان تنش‌ها شدت یافته، از اهمیت دیپلماسی بین دو کشور کاسته شده، مذاکرات مستقیم رهبران صرفاً بر جنجال‌ها افزوده و کنترل تسلیحات، عرصه‌ای که در بدترین دوران پایه و اساس همکاری‌های دو جانبه بوده، به یکی از چالش‌های عمده نه تنها در روابط مسکو و واشنگتن بلکه برای امنیت جهانی تبدیل شده. با توجه به اختلاف‌های داخلی در آمریکا، مطمئناً رئیس جمهور آتی قادر به برداشتن گام به سوی روسیه نخواهد بود، به ویژه که بدبینی‌های متقابل به سطحی بی‌سابقه رسیده. رسانه‌های روسی احساسات ضد آمریکایی را تحریک می‌کنند. آمریکای گرفتار اختلاف‌های داخلی و تضعیف شده در عرصه بین‌المللی آرزوی مسکو است. از سوی دیگر، بی‌اعتمادی نسبت به کرملین از معدود اشتراکات دو حزب آمریکا است و در افکار عمومی این کشور روسیه در کنار کره شمالی و ایران قرار دارد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کریمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه با ظن مداخله مسکو در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم‌ها علیه روسیه انجامید. دونالد ترامپ بارها گفته که هرچند بهبود روابط آمریکا و روسیه به نفع هم است، اما هیچ دولتی به اندازه دولت وی روی کرده چون این سختگیرانه در قبال روسیه نداشته. در حالی که طی انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مشخصا نامزد ترجیحی روسیه بود و قانونگذاران روس پیروزی وی را جشن گرفته بودند، امسال رسانه‌های روسی به اختلاف‌های داخلی در آمریکا بیشتر توجه داشتند تا طرفداری از نامزدی خاص. اما بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله ارزیابی‌های شرکت مایکروسافت، هکرهای از روسیه، چین و ایران در تلاش بودند که افراد و سازمان‌های فعال در انتخابات کنونی ریاست جمهوری آمریکا را هدف قرار دهند. این کشورها این اتهام را رد کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
از اینکه رادیو فردا رو در این روز پرخبر برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان با ما همراهید ازتون سپاسگزارم. به جز پوشش ویژه رادیو فردا که درباره انتخابات آمریکا هست و شما رو در جریان میگذاریم، میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید یا شبکه‌های اجتماعی ما. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اونجا همکاران من پوشش همزمانی دارن درباره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و لحظه به لحظه این رو به روز میکنن. میتونین اونجا پیگیر آخرین خبرها و واکنش ها باشید به این انتخابات که هنوز نتیجه قطعیش مشخص نشده. و همینطور در اینجا فرصتی هست که من راه های ارتباطی با رادیو فردا رو اعلام کنم تا اگر شما هم نظری دارید درباره انتخابات آمریکا یا سایر مسائلی که مرتبط هست با ایران با ما و سایر شنونده ها در میون بگذارید. تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-2112-2113 و اگر شما کاربر تلگرام هستید اونجا هم میتونین به سادگی صدای خودتون رو ضبط کنین و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام تا از بخش های خبری و مجله های رادیو فردا صدای شما پخش بشه. اما
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
انتخابات 2020 آمریکا بیش از پیش مورد توجه شهروندان ایران و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج از کشور به نتیجه انتخابات آمریکا چشم دوختند. بسیاری معتقدند که نتیجه این انتخابات تأثیر قابل توجهی بر معادلات سیاسی و تحولات اقتصادی در ایران خواهد داشت. با این حال مقام‌های ایران طی روزهای گذشته بارها اعلام کردند که نتیجه انتخابات آمریکا برای ایران اهمیت چندانی نداره. اون چه در دو سه روز اخیر از زبان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم تکرار شد. ساعتی پیش میزگردی داشتیم با حضور دو تحلیلگر سیاسی، رضا گوهرزاد از آمریکا و نازیلا گلستان از فرانسه، که در این میزگرد تأثیر انتخابات آمریکا رو بر مسائل سیاسی در ایران بررسی کردیم. پیش از اینکه این میزگرد رو بشنوید، من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بشنوید میزگردی رو با حضور رضا گوهرزاد و نازیلا گلستان، دو تحلیلگر سیاسی.
این نکته باید اشاره کرد که اون چی که در تهران اعلام میشه مصرف داخلی داره، به هیچ روی همزمان و موازی با منطق موجود در پس اون نیست. یعنی اگر بخوایم این رو بپذیریم که اون چی تهران گفته میشه در مورد اینکه بایدن بیاد یا ترامپ بیاد یک نظر واقعی هست، بیراهه رفتیم. برای اینکه ایران حکومتی است که از بحران لذت میبره، 41 سال برای بحران تونسته زندگی بکنه، بحران میتونه قدرت بده به اونها. و از همه مهمتر این است که بیشترین سود برندگان تحریم ها در ایران سپاهیان و آقازاده ها و تمام اینها بودن. به این ترتیب اون چه که آقای روحانی یا آقای خامنه‌ای میگن برای مصرف داخلی، مصرف نماز جمعه و برای هواداران چون است و بیشتر مصرف اینگونه داره. هیچ گونه ربطی به مسئله اقتصاد و مسئله واقعی سیاستشون و حضور در گفتگوهاشون نداره، کما اینکه اینها اون چه که در برابر دوربین‌های تلویزیون میگن هنگامی که به گفتگوها و مسائل پشت پرده و تلاش برای اینکه با آمریکا رابطه برقرار بکنن میرسه، مسئله تغییر پیدا میکنه.
خانم نازیلا گلستان، به شما هم سلام میکنم، از پاریس همراه ما هستید. نظر شما در این باره چه هست؟ آقای گوهرزاد میگن که این صحبت ها رو مقام های ایران در برابر دوربین میگن، اما پشت پرده چیز دیگری میگذره. شما فکر میکنید که همینطور موافق هستید؟ یعنی مقام های جمهوری اسلامی این صحبت ها رو فقط برای مصرف داخلی میگن؟
بله، من هم موافق هستم. به هر حال ما با حکومتی سر کار داریم که 41 ساله که هرگز شفاف نبوده و هرگز اینها حرف راست نزدن. به دنبال حتی هر گونه مذاکره ای هم که باشن، مذاکرات پشت پرده است. اساساً چیزی که جلوی دوربین باشه و بخواد یک اطلاعات شفاف و درست بگه، در فرهنگ سیاسی حکومت تمام مسئولینش از رهبر تا دولت وجود نداره. در نتیجه من با این نظریه کاملا موافق هستم. امروز دولت آقای روحانی به یک بنبست کامل رسیده از لحاظ اقتصادی. ما میبینیم که در خود حکومت چه شکاف بزرگی ایجاد شده، به دلیل اینکه بودجه ندارن، به دلیل فشار تحریم هایی که بر حکومت و دولت وارد شده، بازوهای نظامیشون در منطقه قطع شده، از هر طرف داره بهشون فشار میاد. کشورهایی هم که اینها بهشون وابسته بودن، به نوعی میشه گفت غیر مستقیم مستعمره روسیه و چین هم که بودن، اونها دارن تا آخرین لحظه سعی میکنن از اینها سوء استفاده بکنن و تا میتونن مملکت رو بشافن. در نتیجه ما میبینیم در بیانات کارشناسان خود دولت، کسانی که در خود کشور هستن، مثل آقای قدیانی که اقتصاددان هستن، از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان هستن، همین چندی پیششون اومدن گفتن که کشور به بنبست رسیده و تنها راهی که میمونه باید از رهبریت گذر کرد، از ولایت فقیه، و یک رفراندوم برگزار بشه برای اینکه بتونیم از این نظام ولایتی و دینی گذر بکنیم.
من در ادامه صحبت آقای گوهرزاد که گفتن صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی مصرف داخلی داره، میخوام این رو بپرسم که به هر حال مقام‌های جمهوری اسلامی دائم دارن تاکید میکنن که نتایج انتخابات آمریکا روی وضعیت ایران تأثیری نداره، اما از طرفی بارها ما از مقام‌های ایران، از شخص اول کشور آیت الله خامنه ای تا بقیه، شنیدیم که گفتن آمریکا اگر رفتارش رو تغییر بده حاضر هستند به مذاکره. شما تناقضی نمی‌بینید آقای گوهرزاد در این اظهارات؟
ببینید، مسئله فقط تناقض نیست، شیوه کاری است که جمهوری اسلامی با این بزرگ شده. شما نگاه کنید، اینها در زمانی که جنگ ایران و عراق رو داشتن و تمایل بیش از اندازه از سوی دیگر بود که جنگ به پایان برسه، اینها میگفتن باید تا نقطه آخر. هنگامی که در جنگ بهشون اعلام کردن که دیگه ما حتی فشنگ نداریم برای در کردن، درست با اون یک سال فاصله که میتونه شمار زیادی کشته نشه، جام زهر نوشیدن و قطعنامه فسادش پذیرفتن. یعنی این عادت ها رو جمهوری اسلامی داره. این که تازه حالا آقای خامنه ای که مسئله نرمش قهرمانانه رو پیش میکشه و بر اساس این هم نوشتار داره، کتاب داره، یعنی اینکه اگر در میان چپ ها در دنیا دو گام به پیش یک گام به پس همیشه معنا داشته و داره، اینها از نرمش قهرمانانه استفاده میکنن. و نرمش قهرمانانه اونا که ورزش کشتی رو خوب میشناسن میدونن که یک ورزشکار چگونه زیر میده تا بتونه یه خم بگیره به قول معروف. اینها تلاششون این هست که از این شرایط به سود خودشون برای ماندگاری استفاده کنن. به هیچ روی مسئله تناقض من نمیبینم. اینها همونطور که گفتم مصرف داخلی است، یعنی در درون حکومت وقتی که این چند پارچگی که وجود داشته الان به یک دوگانگی بیش از اندازه رسیده، یعنی فقط میخوان خودشون رو در قدرت حس بکنن، از یک سو سپاه میخواد در قدرت باشه، روحانیت میخواد در قدرت باشه، مجلس معنای خودش رو از دست داده، انتخابات پیش روی رو دارن که در چند ماه آینده برگزار خواهند کرد، هنوز بر سر این که چگونه انتخابات رو برگزار کنن و آیا به روند پیشین باشه و یا رئیس جمهور رو حذف کنن یا یک پست نخست وزیر اضافه کنن یا اینکه اصلا رئیس جمهور دیگه الان میگن نمیشه همه بیان ثبت نام کنن، فقط باید قبل از ثبت نام شورای نگهبان اونا رو تایید بکنه. یعنی ایران حکومتش در حال دست پا زدن برای قدرت بخشیدن به جناح‌های داخلی خودش هست تا مدتی بیشتر روی آب بمونه. من تناقض در حرفاشو نمی‌بینم. شیوه های متفاوت عمل کرده. میدونین در اسلام ما تقیه و انواع این چیزها رو داریم.
آقای گوهرزاد، با خانم گلستان میخوام همین سوال رو مطرح کنم. خانم گلستان، در هفته های گذشته ما بسیار دیدیم که مقام های ایران بیشتر شاید این سیاست رو پیش گرفتن که با دست پس میزنند با پا پیش میکشند، یعنی از اون طرف میگن که نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر ایران تأثیری نداره، اما از اون طرف گهگاهی ما میبینیم که حرف از مذاکره با آمریکا میزنند. از شما میخوام بپرسم تناقضی در رفتار مقام های جمهوری اسلامی در این باره میبینید؟
میبینید به طور کلی چه کسانی مملکت داری رو به دست گرفتن؟ اینها ریشهشون برمیگرده به همون حوزه علمیه که از حتی زمانهای قدیم، زمانی که این حوزه تشکیل میشه، خمس و زکاتهایی که میگرفتن خیلی بدون حساب و کتاب هر جوری که میخواستن هزینه میکنن و به هیچ نهاد و هیچ جایی هم حساب و کتاب پس نمیدادن. همون سیستم رو آوردن در ساختار مملکت داری